به ساعت 14 از رادیو فردا خوش آمدید. چهارم دی ماه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم، از نصف شدن رشد اقتصادی در ایران و دلایل اون، نگاهی به صحبت‌های تازه وزیر دفاع اسرائیل و اعتراف به کشتن اسماعیل هنیه در تهران و البته نگاهی به دو جشن و ارتباط آنها با یکدیگر از یلدا و کریسمس خواهیم گفت. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. یک انفجار قدرتمند روز سه‌شنبه چهارم دی کارخانه‌ای در شمال غرب ترکیه را لرزاند و منجر به کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن 4 نفر دیگر شد. این انفجار ساعت 8:25 دقیقه صبح به وقت محلی در منطقه کارسی استان بالکسیر رخ داد و بخشی از کارخانه مهمات‌سازی بر اثر شدت انفجار فرو ریخت. وزیر کشور ترکیه اعلام کرد علت حادثه هنوز مشخص نیست و تحقیقات در حال انجام است. مقامات محلی به دلایل فنی اشاره و احتمال خرابکاری را رد کردند. دادستان‌ها نیز تحقیقات جامعی را آغاز کردند. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری روز سه‌شنبه چهارم دی اعلام کرد که سوریه تا سوم بهمن 22 ژانویه پروازهای ایران را معلق کرده است. حسین پورفرزانه تأکید کرد که در دوران تنش سوریه هم پروازهای ایران با مجوزهای خاص انجام می شد. وی توضیحی در مورد این پروازهای با مجوز خاص نداد و همچنین افزود که پروازها بین ایران و مصر نیز همچنان برقرار نیست. دو روز پیشتر روز دوم دی روزنامه بریتانیایی تایمز خبر داده بود که جمهوری اسلامی ایران با از دست دادن سوریه به عنوان مسیر انتقال تسلیحات برای گروه‌های نیابتی خود در منطقه، اکنون در صدد برآمده مستقیما از فرودگاه بیروت جنگ افزار برای حزب الله که مهمترین بازوی نیابتی ایران محسوب می شود ارسال کند. جمعی از کارشناسان مستقل سازمان ملل روز دوشنبه با انتشار گزارشی نسبت به افزایش آزار و اذیت سیستماتیک زنان بهایی در ایران هشدار دادند. بنابر این گزارش، زنان بهایی در ایران بیشتر از قبل در معرض بازداشت، احضار و بازجویی، ناپدیدسازی قهری، ضبط اموال شخصی و محرومیت‌های طولانی مدت قرار دارند. بر پایه این گزارش، دو سوم زندانیان بهایی در ایران زنان هستند و بیشتر آنها بدون طی روندی قانونی در بازداشت به سر می‌برند. پیش از این در آبان ماه امسال نیز 18 گزارشگر و کارشناس سازمان ملل متحد با انتشار نامه‌ای مشترک هدف قرار دادن زنان بهایی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده بودند. وزارت خارجه اسرائیل به نمایندگی‌های دیپلماتیک خود در اروپا دستور داده است که برای قرار دادن حوثی‌های مورد حمایت ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی تلاش کنند. حوثی‌های یمن بارها پهپادها و موشک‌هایی را به سمت اسرائیل شلیک کرده و علت آن را همبستگی با فلسطینی‌هایی ذکر کرده‌اند که علیه نیروهای اسرائیلی در غزه می‌جنگند. حملات حوثی‌ها مسیرهای بین‌المللی حمل و نقل دریایی را مختل کرده و شرکت‌ها را مجبور به استفاده از مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر کرده که این امر نگرانی‌هایی درباره افزایش تورم جهانی ایجاد کرده است. تیم انتقالی رئیس جمهوری منتخب آمریکا در تلاش است که در نخستین روز ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی اعلام شود. روزنامه فاینانشال تایمز و خبرگزاری رویترز این خبر را روز دوشنبه سوم دی به نقل از کارشناسانی گزارش کردند که موضوع را از تیم انتقالی آقای ترامپ شنیدند. ایالات متحده بزرگترین تامین کننده بودجه سازمان بهداشت جهانی است و حدود 16% از بودجه این سازمان در سال گذشته از سوی آمریکا تامین شد. دونالد ترامپ در دوره پیشین ریاست جمهوری خود و پس از شیوع کووید 19 روند خروج از سازمان بهداشت جهانی را آغاز کرد و این نهاد سازمان ملل را متهم کرد که در کنترل چین است. با این حال این روند خروج نهایی نشد و حدود 6 ماه بعد جانشین او جو بایدن رابطه آمریکا با این سازمان را در اولین روز کار خود از سر گرفت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشری و اگر دسترسی به اینترنت دارید یادآوری میکنم که وبسایت ما آدرسش هست radiofarda.com و در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
ساعت در ایران 14:05 هست و سپاسگزارم که همراه این برنامه هستید. سال هاست که به دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دولت‌های مختلف در راستای اهداف برنامه 5 ساله توسعه بودجه های سالانه خود را برای رسیدن به رشد اقتصادی 8% تنظیم می کنند. ولی هر سال به دلایل گوناگون نه تنها این رشد اقتصادی عملی نمی شه، بلکه برعکس آهنگ رشد اقتصاد کشور روز به روز ضعیف‌تر می شه. جدیدترین آمار بانک مرکزی حاکی از اونه که رشد تولید ناخالص داخلی در 6 ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نصف شده و رشد اقتصادی کشور هم به زیر 3% رسیده. ابتدا بشنویم از همکارم جمشید زند درباره این آمار تازه تا بعد بپردازیم به معنای آن.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در نیمه ابتدایی سال گذشته 5.3% بود، اما در 6 ماه اول سال جاری به 2.9% کاهش یافته است. جزئیات این آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی در تابستان امسال از بهار نیز کمتر بوده، به طوری که با احتساب نفت حدود 2.7% و بدون احتساب نفت تنها 2.3% بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور طی 2 سال گذشته عمدتاً مدیون رشد صادرات نفت بوده است، نه حوزه خدمات، صنعت، کشاورزی و دیگر بخش‌هایی که مستقیماً به معیشت مردم مرتبط هستند. بر اساس برآورد این نهاد حکومتی، ایران در سال گذشته در مجموع رشد اقتصادی 5% را تجربه کرد و موتور محرک آن رشد حدود 19% ارزش افزوده بخش نفت بود. در نیمه ابتدایی سال جاری نیز رشد بخش نفت 9.3% بود و سبب بالاتر رفتن رشد کل اقتصاد کشور شده است. آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر و نیز شرکت‌های ردیابی نفت کشا مانند وردسکار نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته 34% و نسبت به سال قبل از آن حدود 100% رشد داشته است. ایران حدود 40% از نفت و میانات گازی تولیدی و 7% از گاز تولیدی خود را صادر می کند. نصف شدن آهنگ رشد اقتصادی کشور در بهار و تابستان امسال در حالی است که آمارهای کپلر و وردسکار نشان می دهد صادرات نفت ایران در پاییز امسال نسبت به تابستان 500,000 بشکه کاهش یافته است. این کاهش صادرات احتمال افت هرچه بیشتر رشد اقتصادی کشور در پاییز را تقویت می کند. برآورد بانک مرکزی از رشد اقتصادی برخی بخش ها نیز با تردیدهای جدی روبروست. برای نمونه در حالی که گزارش های مرکز آمار حاکی از کوچکتر شدن سهم صنعت و کشاورزی از کل اقتصاد کشور به دلیل قطع برق در تابستان است، بانک مرکزی مدعی رشد 1.7% و 2.8% در بخش صنعت و کشاورزی در فصل تابستان شده است. افت آهنگ رشد اقتصادی کشور در حالی است که دولت در برنامه 7 توسعه که از سال جاری به مدت 5 سال اجرا می شود، رشد سالانه 8% اقتصاد را هدف گذاری کرده است. این در حالی است که بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، آهنگ رشد اقتصادی ایران از سال جاری تا 5 سال آینده افت متوالی خواهد داشت و به 2% سقوط خواهد کرد.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما ساعتی پیش از روشنک استراکی خبرنگار اقتصادی در قبرس پرسیدم که همه این آمار و ارقام تازه بانک مرکزی درباره کاهش رشد اقتصادی به زبان ساده به چه معناست؟
رشد اقتصادی در هر اقتصادی و در هر کشوری به این معنا هست که اون کشور توانه و بنیه اقتصادیش در چه حدی هست، چقدر توانسته ثروت تولید بکنه که بعد مردم به عنوان شهروندان و فعالان در حوزه اقتصاد اون کشور بتونن بهره‌مند بشن از اون ثروتی که تولید شده. وقتی بانک مرکزی اعلام میکنه که رشد اقتصادی نصف شده، دو نکته رو باید مد نظر قرار بدیم. یکی این هستش که به هر حال رشد اقتصادی نصف شدنش به معنای کمبونیه تر شدن و نصف شدن توان اقتصادی یک کشور هستش در حمایت از مردم، در توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد سرمایه گذاری هایی که بتونه در حوزه های مختلف به بهبود شرایط مردم، ایجاد کسب و کارها و مشاغل و همچنین ایجاد رونق در بازارهای مختلف کمک بکنه. و یه نکته مهم دیگه این هست، فاصله ای که این رشد اقتصادی داره با هدف گذاری های اقتصادی دولت که رشد اقتصادی 8% مد نظرش بوده.
چه عواملی موجب شده که حالا این رشد اقتصادی به تقریبا نصف برسه؟
این نکته خیلی جالب توجه هستش، از این جهت که به هر حال جمهوری اسلامی تحت تحریم‌های اقتصادی قرار داره و به دلیل اینکه طی 4 دهه گذشته سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های اقتصادی ایران به شکلی توسعه‌گرا انجام نشده، با دید توسعه‌ای انجام نشده، معمولاً دولت‌های مختلف تکیه‌شون بر درآمد خام‌فروشی نفت بوده و خب تحریم‌های نفتی باعث میشه که اون میزان از درآمد از دست دولت خارج بشه، وجود نداشته باشه و چون بنیه بخش‌های دیگه اقتصاد هم ضعیف هست نتونه جبران بکنه تحریم‌های نفتی رو. اما یک نکته مهمی که من پرانتز باز کنم و بگم این هستش که رویترز چند روز پیش گزارشی داد مبنی بر این که حدود نیمی از صادرات نفت ایران اتفاقاً به دلیل سیاست‌های خنثی‌سازی تحریم در دست سپاه پاسداران قرار گرفت. و خب ما میبینیم که اتفاقا در گزارش بانک مرکزی تاکید میشه که این کاهش رشد اقتصادی به دلیل کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی بوده. این نشون میده که جمهوری اسلامی سیاست‌هایی که برای استفاده از بخش پنهان و خاموشی داره که حالا سپاه پاسداران هست یا دیگر مافیاها، برای دور زدن تحریم‌ها کاملا پروژه‌ای شکست خورده هستن و اتفاقا چون اینها ساختار رسمی اقتصاد نیستن مشخص نیست درآمدهای نفتی هم چه شده، درآمدهایی که از طریق صادرات نفت از طریق این مافیاهای وابسته به سپاه صورت گرفته.
و خانم استرکی که در کنار این اعداد و ارقامی که از آمارهای جدید بانک مرکزی بیرون آمده، ما صحبت‌های سخنگوی دولت رو داریم که میگه دولت تلاش میکنه توان خرید مردم کمتر نشه و اگر نیاز باشه با توجه به شرایط بسته‌های حمایتی متناسب با این شرایط رو در نظر بگیره. چه توازنی میشه برقرار کرد بین این آمارها و این صحبت‌ها و وعده‌هایی که سخنگوی دولت میده؟
دولت پزشکیان الان با یک چالش بزرگی روبرو هست و اون این هستش که از یک طرف خودش دچار کسری بودجه هست. برای جبران این کسری بودجه یکی از پروژه های عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد این هست که بیاد یارانه هایی که به بخش های مختلف اقتصاد تعلق داشته رو برداره. این برداشت یارانه ها حالا چه در زمینه بنزین باشه چه در زمینه انرژی باشه مثل برق و گاز، این باعث میشه که افزایش هزینه اتفاق بیفته. منتها در آن سو مردمی هستن که درآمدهای اونها حتی برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی در طول ماه کفایت نمی‌کنه. کارگرانی هستن که فقط یک هفته از ماه رو میتونن با درآمدشون پوشش بدن هزینه‌ها رو و این باعث میشه که دولت دچار این چالش بشه که از یک طرف مجبوره برای جبران کسری بودجه اقداماتی بکنه که تورم‌زا هستن، باعث افزایش هزینه زندگی میشن و از طرف دیگه نگران این هست که این افزایش هزینه برای مردمی که جیبشون خالیه باعث یک موجی از اعتراضات بشه. به همین دلیل من فکر میکنم بیشتر اینها مثل صحبتهایی که سخنگوی دولت امروز گفته بیشتر وعده های پوشالینی هست که دارن به مردم میدن، چون واقعا دولت بنیه اقتصادی و توان این که بخواد بیاد یارانه توزیع بکنه رو نداره، کمان که در سالهای گذشته هم تمام پروژه های حمایتی تحت عنوان بسته ها، تحت عنوان توزیع کالا برگ الکترونیک، تماما این پروژه ها به دلیل نبود منابع کافی در دست دولت شکست خورده.
ارجبی روشنک آسترکی رو میشنیدید، خبرنگار اقتصادی در قبرس، درباره وضعیت رشد اقتصادی و از آن سو وعده سخنگوی دولت درباره اینکه دولت نمیخواد به مردم فشار بیاد با افزایش قیمت ها. شما هم میتونید به ما بگید در این باره چه فکر میکنید. @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو در تلگرام، پیام رسام تلگرام برای ما بفرستید. اما غلام حسین محسنی اجرایی، رئیس قوه قضاییه، روز گذشته در نشست شورای عالی قوه قضاییه بار دیگه از دشمن گفت و تاکید کرد که دشمن به گفته او در مقطع فعلی بیش از سایر مقاطع در صدد تهدید امنیت روانی شهروندان از طریق هراس افکنی و دروغ پراکنی است. او از قوه قضاییه و همه دستگاه انتظامی امنیتی و اطلاعاتی خواست تا حتی با صلابت و اقتداری بیش از گذشته تدابیر لازم را به کار بگیرند تا به گفته او توطئه دشمن برای ایجاد ناامنی در داخل کشور و تهدید امنیت مردم خونسا بشه. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه و ارجبی رو بشنوید که همکارم الهی روانشاد با گفتگو کرده.
آقای اجری اومده خوب خط و نشان میکشه، میترسه که این تبدیل به یه دومینو بشه. این خط و نشان کشیدن ها برای مردم در حراس از اعتراض مردم، نگرانی است که برای نظام ولایی پیش اومده که نکنه سرنوشتی که برای بشار اسد پیش اومده برای ما هم به نحوی از آنها پیش بیاد و چیزی ریشش جز ترس و نگرانی نیست.
آقای علیجانی، این که میگه دشمنان در مقطع فعلی بیش از سایر مقاطع در صدد تهدید و محدود کردن امنیت روانی مردم هستند، به نظرتون اشاره به کدام مشکلاته؟
در ادبیات نظام ولایی دشمن یعنی مردم و مردم الان در اوج فشار هستند. برقشون قطعه، گازشون قطعه، آبشون قطعه، گرانی سرسام‌آور هست، شب یلدا با جیب خالی نمی‌دونن چیکار باید بکنن در این سرمای زمستان. از یه طرف هم خب با خبرهای فسادی که نفت گم میشه در روز در کشور، سوخت گم میشه، یعنی وقتی فسادها رو میبینند، وقتی با این دشواریها روبرو میشن، این مردمن که انبار باروت برای حکومت به حساب میان و آقای اژه‌ای و نظام ولایی از این انبار باروتی که نگران و ترسان و لرزان شده.
آقای علیجانی، محسنی اژه‌ای از دشمنان نام برد و از هراس افکنی و دروغ پراکنی به وسیله اونها گفته. علی خامنه‌ای روز یکشنبه معترضان رو به شدت تهدید کرد و گفت ملت ایران هر کسی را که مزدوری آمریکا رو قبول بکنه زیر گام‌های خود لگدمال خواهد کرد. و این فقط مربوط به این دو نفر نیست، بلکه بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در همین راستا صحبت‌هایی کردند. دیدگاه شما در مورد نظراتی که دیروز اعلام شد و حتی یکی دو روز قبل از اون هم باز علی خامنه‌ای در این باره اظهار نظر کرده بود چه هست؟
بله، به جای دقیقی اشاره کردین. حرفای اژه‌ای تکرار همون کلیدواژه‌های خامنه‌ای بود. خامنه‌ای دو روز قبل از اون هم یه سخنرانی اولیه داشت که اونجا هم خط و نشان کشید. یعنی اولا اومد گفت که این سقوط اسد توسط مزدوران آمریکا و اسرائیل بوده، ولی اونجایی که نیش دندان نشون داد اونجا بود که گفت خالی کردن دل مردم در داخل کشور جرم است و باید برخورد شود. خب این یک شمشیر دودمه که شاید در رسانه‌ها بیشتر به اون سمتی که رو به منتقدین و مخالفین بود توجه شد، در حالی که یه بخش دیگر این خطاب به ناراضیان داخلی بود. بدنه ولایی بعد از سقوط بشار اسد دچار بهت شدن، دچار نارضایتی شدن. حتی ویدئویی که از سوریه پخش شد گفت اینا سوریه رو فروختن. داشت این تک صداها تبدیل به موج می‌شد که سیاست خارجی نظام ولایی اشتباه بود. علی خامنه‌ای بصیرتی نداره و علی خامنه‌ای اومد شمشیر رو به روی اونها هم کشید که بایستی جمع کنید این انتقادها رو. حالا یه روی شمشیرش به سمت اینهاست، میخواد منتقدین داخلی رو منکوب بکنه، نذاره تبدیل به موج نارضایتی و ریزش نیروی درونی بشه، و از طرفی هم ترس از اینکه نکنه اون اعتراضات به سمت ایران هم بیاد. و اونجاست که میگه هراس افکنی، اختلاف افکنی، یأس آفرینی، اینا تو جبهه داخلیه. و اونجایی که میگه ما مزدوران آمریکا رو زیر پا لگد مال میکنیم، اونجا داره مردم رو میگه. بنابراین این دورشید کورشید و سرکوب میکنیم و لگد مال میکنیم صحبت های یه دیکتاتور پیر که این قاضی الغزاتش هم میخواد به جان مردم بیاندازه و تصور میکنه که حالا نمیدونم شاید خواب و رویایی هم دیدن مثلا قیمت سوخت و جرأت میکنن تغییر بدن یا نه. از درون خودشون پوسیدن، از از بیرون هم مردم آسی و اسیان زده هستند، در نگرانی به سر میبرند و این هراس و یأس و اینا هم بیشتر زبان حال خودشونه، نه زبان حال مردمی که از ترنگونی دیکتاتور جنایتکار سوریه خوشحالن و اظهار شادی میکنن و آرزو میکنن این بلا سر جمهوری اسلامی هم بیاد.
ارزیابی رضا علیجانی رو میشنیدی، تحلیلگر ساکن پاریس، که به پرسش های همکارم الهی روانشاد پاسخ میداد.
برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
سری بزنیم به تحولات در منطقه. روز گذشته وزیر دفاع اسرائیل در اقدامی کم سابقه تایید کرد که کشورش مسئول برنامه ریزی و کشتن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس بوده. اسماعیل هنیه که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به تهران رفته بود، بامداد دهم مرداد ماه در اقامتگاهش کشته شد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش مهیار طهماسبی.
وزیر دفاع اسرائیل که در یک مراسم نظامی سخن می گفت، درباره مقابله با حوثی‌های یمن گفت همان کاری که با هنیه، سنوار و نصرالله در تهران، غزه و لبنان کردیم، در هدیده و صنعا هم خواهیم کرد. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به ایران رفته بود، بامداد دهم مرداد در محل اقامتش در تهران به همراه محافظ خود کشته شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. اسرائیل پیش از این به طور صریح مسئولیت کشتن اسماعیل هنیه را بر عهده نگرفته بود، اما مقام‌های ایران بلافاصله آن را به اسرائیل نسبت دادند و حدود دو ماه بعد برای دومین بار طی 6 ماه اقدام به شلیک صدها موشک به سمت اسرائیل کردند. اسرائیل کاتس در سخنان خود همچنین گفت ما حماس را شکست دادیم، حزب الله را شکست دادیم، سامانه های دفاعی ایران را کور کرده ایم و به سیستم تولید موشکی ایران ضربه زده ایم. رژیم اسد را در سوریه سرنگون کرده ایم و ضربه سختی به محور شرارت وارد کرده ایم. وزیر دفاع اسرائیل از حوثی های یمن به عنوان آخرین گروهی که از بین نرفته است یاد کرد و گفت کشورش ضربه ای سخت به آنها خواهد زد. حوثی های مورد حمایت ایران طی 1 سال گذشته بارها به کشتی های عبوری از آبهای منطقه حمله کرده و همچنین موشک ها و پهپادهایی به سمت اسرائیل شلیک کردند. اسرائیل 5 شنبه گذشته مجموعه ای از حملات علیه زیرساخت های انرژی در صنعا و بندر هدیده در یمن انجام داد. ساعتی پیش از اظهارات وزیر دفاع اسرائیل، نخست وزیر این کشور نیز با اشاره به حذف رهبران و مقام‌های حماس و حزب الله گفت کشورش از ایران چشم بر نمی‌دارد. بنیامین نتانیاهو که در پارلمان اسرائیل سخن می‌گفت، با اشاره به موفقیت‌ها و پیروزی‌ها هشدار داد که هنوز چالش‌هایی از جمله ایران پیش روی اسرائیل قرار دارد. او گفت اسرائیل مصمم است از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌هایی که می‌توانند اسرائیل را تهدید کنند جلوگیری کند. در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره حملات یا خرابکاری‌های منسوب به اسرائیل در تأسیسات هسته‌ای ایران منتشر شده، اما اسرائیل به طور رسمی این گزارش‌ها را تایید نکرده است. بنیامین نتانیاهو در سخنانش همچنین اظهارات چند روز پیش خود را تکرار کرد و بار دیگر گفت که اقدامات اسرائیل چهره خاورمیانه را تغییر می‌دهد.
گزارش مهیار طهماسبی رو میشنیدید. اما امروز، امشب، میلیون ها نفر در سراسر جهان عید کریسمس رو جشن میگیرند. همین چند روز پیش بسیاری از ایرانی ها به مناسبت شب یلدا دور هم جمع شده بودند و بر اساس آداب و رسوم خودشون مراسم شب چله رو برگزار میکردند. اما نقاط مشترک کریسمس و یلدا بسیار بیشتر از نزدیکی تاریخ این دو در تقویمه. بشنویم بیشتر از هومن عسکری.
شب چله یا همون یلدا برای بسیاری از ما ایرانی ها با خاطره شبهای طولانی کودکی و دور همی ها عجین شده، اما شاید بسیاری از ما هنوز درباره ریشه و تاریخچه این رسم دیرین اطلاعات چندانی نداشته باشیم.
کی گفته؟ کی گفته؟ کی گفته توی چه چشمات شب یلداست، توی چشمای تو تمام شب هاست. چه شاده ایوونه مهتابی دنیاست، تو مهتابی دنیا چه خبر هاست.
و حالا بیایید چند نکته جالب در این باره رو با هم مرور کنیم.
یلدا شده باز دوباره، دل واسه خنده هاش بیقراره، امشب و تا صبح بشینی روزگار رو قشنگ تر ببینی، غمها رو امشب رها کن، آرزوهاتو با من صدا کن، بذار که شادی بتونه خنده رو روی لبهات بشونه.
اول اینکه واژه یلدا از ریشه زبان سوریانی یا آرامی سوریانی یا همون زبان دیوانی دوران هخامنشیه که به معنای زایشه، که گفته میشه به زایش مهر یا همون میترا از ایزدان ایران باستان اشاره داره. از اون طرف چله نامیدن این شب اشاره‌ای به 40 روز نخست زمستونه که به اون چله بزرگ میگفتن و 20 روز بعدی رو چله کوچک مینامیدن. شاید جالب باشه بدونید که نیاکان ما برای این دو چله نامهای خاصی هم گذاشته بودن و اونها رو دو برادر به نامهای احمن و بهمن میدونستن. لابد دیدین که در جشن‌های کریسمس در دنیا لباس‌های قرمز می‌پوشن و یکی از نمادهای این جشن که از جمله به بابا نوئل معروفه با اون لباس قرمزش همه جا شناخته میشه. یکی از شباهت‌های شب یلدای ما و کریسمس هم که شاید نشونه دیگه‌ای از ریشه مشترک اونا باشه، وجود رنگ سرخ در نمادهای شب یلداست. انار سرخ، هندوانه سرخ و قدیمترها لحاف قرمزی که روی کرسی داغ مینداختن که گفته میشه نمادی است از رنگهای مرتبط با برآمدن خورشید. خورشیدم که البته خودش نماد مهر یا میتراست.
الهی که باشی صد شب یلدا، تو زیبای فریبا، ندارم جز به بودن تمنا.
درگاه شمار یا همون تقویم تفاوت شب یلدا با کریسمس 4 روزه، یعنی 4 روز بعد از یلدا جشن کریسمس برگزار میشه. تاریخدان ها معتقدند که این تفاوت 4 روزه به دلیل یک اشتباه تاریخی کلیسا در کبیسه گیری اتفاق افتاده، به این شکل که پاپ جولیوس یکم حدود 1700 سال پیش در فرمانی 25 دسامبر رو زادروز عیسی مسیح اعلام کرد که در واقع به گفته برخی مورخان سیاستی بود برای پوشاندن آیین مهرپرستی که خیلی پیش از اون از ایران به امپراتوری روم رسیده بود. سنایی غزنوی، شاعر ایرانی که نزدیک به 1000 سال پیش زندگی می کرد، یک بیت داره که میگه به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی، که از پیوند با عیسی چنان معروف شد یلدا. اینم یک سند دیگه از ارتباط یلدا با کریسمس.
یلدا شده باز دوباره، دل واسه خنده هات بیقراره، امشب و تا صبح بشینیم روزگار رو قشنگ تر ببینیم، غمها رو امشب رها کن، آرزوهاتو با من صدا کن، بذار که شادی بتونه خنده رو روی لبهات بشونه.
شاید شناخته شده ترین نماد کریسمس درخت کاجی باشه که از اون ستاره و گویهای درخشان آویزون می کنن. در ایران هم درخت سرو رو گیاه زندگی می دونستن و با نمادهای آیین میترا از خورشید به شکل گوی و ستاره تزیین می کردند. انار و هندوانه سرخ و شکل اونها رو هم که باز نمادی از خورشید که خودش نماد میترا بوده دونستن.
یلدا شده باز دوباره، دل واسه خنده هات بیقراره، امشب و تا صبح بشینی روزگار رو قشنگ تر ببینی.
سخن آخر این که با این همه توضیح باید به یاد داشته باشیم که کافیه یک نگاه به رسوم ایران قدیم بندازیم تا متوجه بشیم که شب یلدا هرچند مهم و نمادین، اما تنها یکی از جشن‌های پرشمار ایران باستان بوده. انگاری که ساکنان ایران شهر بزرگ که پدران و مادران ما بودند، کلاً آدم‌های خوشحالی بودند و از هر فرصتی برای شادی و جشن گرفتن استفاده می‌کردند.
عاشق هم بمونیم همیشه که این روزا تکرار نمیشه، انگار غم یه سنگ تو شیشه، نذار این غم زندگی رو بگیره، نذار این دلاتون بگیره. آره قصه ما همینه.
و با این مرور کریسمس و یلدا با هومن عسکری میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید تا این لحظه و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.